بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 213 سطر 9. و من هم من جعلها فی حرکاتها ایزن مختلفه کالقائلین استرخاء اوتارها اندر رجوع و ما یقابله اندر استقامه. بحث در تردد افلاک داشتیم. رسیدیم به این که افلاک تقسیم می شوند به کلی و جزئی، و بیان کردیم که کلی متعدده و جزئی هم متعدد. افلاک جزئیه رو از طریق اختلاف حرکات کوکب کشف کردیم، و درباره شکل این افلاک جزئیه گفتیم اختلافه. بعضی ها گفتن کره است که ما همین رو قبول کردیم، بعضی اونها رو منشورات به هم پیوسته دانستند، بعضی حلق، بعضی دفوف، که این همه توضیحش گذشت. گفتیم حلق دائرند و دفوف استوانند. بعد حالا می فرماد که بعضی ها در حرکات افلاک جزئی هم اختلاف دارند، یعنی ما حرکت استقامت و رجعت رو طوری توجیه میکنیم، اونها طوری دیگه توجیه میکنند. همچنین بعضی ها قائل به اقبال و ادبار فلکند، و ما هر حرکتی رو، چه حرکت دبرانی باشد چه حرکت اقبال و ادباری باشد، به یک جسمی که اسمش را فلک میگذاریم اسناد میدیم. اینها اقبال و ادبار فلک رو با این چه حرکت به هیچ جسمی و به هیچ فلکی اسناد نمیدن. اینها گروه غیر محققن که اولا حرکات رجعت و استقامت رو به نحوی که ما توجیه نکردیم توجیه میکنن، ثانیاً برای افلاک اقبال و ادبار قائلن، و اقبال و ادبار نوعی حرکت، این حرکت رو مستند به هیچ فلکی نمیکنن. ما الان درباره قول اونها میخوام بحث کنیم. پس در اشکال افلاک جزئی اختلافه، در حرکات اینها هم اختلافه، حتی در اعدادش هم بعدن خواهیم گفت که اختلافه. اما توضیح این دو مطلبی که خواجه در عبارات آورده، اینها معتقد بودند که در فلک تدبیر و ترهایی وجود داره، هر دائرهی، هر کرهی این چنینه که درش و ترها وجود داره. و تر عبارت است از خطی که از محیط دائره رسم میشه به نقطه مقابل همون نقطه محیط متصل میشه. اگر از نقطه ای از محیط دائره خطی رو شروع کنیم به نقطه مقابل همون نقطه وصلش کنیم میشه وتر. اون وتری که از مرکز میگذره اسمش قطره. اون وترهای دیگر که از مرکز نمیگذرند اسمشون وتره، دیگه قطر گفته نمیشوند. هر دائره‌ای پر وتره، هر کره‌ای هم همینطور. تدبیری کره است، این کره هم دارای اوتاره. این گروهی که ما الان داریم قولشون رو نقل میکنیم، اینها میگن در اونجا که کوکب رجوع میکند و ترها شلند، یعنی محکم و سفت نیستند، استرخا دارند، رخوت دارند، حالت شلی دارند، اون وقتی که کوکب در حال استقامت از وترهایی داری میگذره که سفتند و محکم، وترهایی که شلند مانع حرکت کوکب نمیشن، لذا کوکب میتونه حرکت سریع انجام بده. وترها که سفتند مانع حرکت کوکب میشن و لذا کوکب کند حرکت میکنه. بله، در تدویر وتر وجود داره، در تدویر اوتار متعدد وجود داره و این اوتار بعضی هاشون شلن بعضی ها سفت. کوکب وقتی که در این وترهای کوکب ظاهرش دیده میشه، باطنش داخل تدویره و روی وترها می لغزه. اگر وترها شل باشن مانع حرکت او نیستند و اگر سفت باشن مانع حرکت هستند. این مطلبی که الان داره عرض میشه، این نشون میده که کوکب هم حرکت میکنه در تدویر، میاد جاهایی که وتر شله، میره جاهایی که وتر سفته. ظاهر مطلب اینطور نشون میده که کوکب حرکت میکنه و این حرکت کوکب چیزیست که دیگران قبول ندارن. دیگران میگن تدویر حرکت میکنه نه کوکب. اینها ممکنه جمع کنن بین حرکت کوکب، بین حرکت تدویر یعنی سکون کوکب و این قولشون، به این صورت که بگن وقتی تدویر میچرخه و کوکب در قسمت اعلاست و ترها سفت میشن، وقتی کوکب، وقتی تدویر میچرخه کوکب میاد قسمت اسفل و ترها شل میشن. نه دو جور وتر هست که کوکب وقتی قسمت بالا رو طی میکنه سفت رو طی میکنه، وقتی میاد پایین شل رو طی میکنه، بلکه کوکب همونطور ثابت در تدویر هست. وقتی که این تدویر میچرخه کوکب وقتی قسمت اعلای تدویر با وترهای سفت شده سر و کار داره، وقتی میاد پایین با وترهای شل شده، یعنی همون سفتا شل میشن و همون شلا سفت میشن. اگه اینو بگه دیگه لازم نیست حرکت کوکب در تدویر رو متفق بشه، ولی اگه اینو نگه حتما باید حرکت در کوکب، کوکب در تدویر حرکت کنه و به حرکت تدویر تنها اکتفا نکنه. صفحه 213 این سطر نهم. و من هم یعنی من غیر المحصلین من المتأخرین، من جعلها فی حرکاتها ایزن مختلفه. کسیش که قرار داده این افلاک جزئیه رو در حرکاتشون نیز مختلف، کلقائلین به استرخاه اوتارها این در رجوع و ما یقابله این در استقامه. گفتن و ترهای این افلاک جزئیه این در رجوع شل است و ما یقابل الاسترخا، یعنی سفت و محکم است این در استقامه. در وقتی که فلک، در وقتی که کوکب حرکت استقامی داره و ترها سفتند، و در وقتی که حرکت رجوعی داره و ترها شلند. بله حالا علایه حال اینطور گفته شده، اینطوری توضیح داده شده عبارت خاجه. و این توضیح عبارت خاجه رو حل نمی کنه، چون خاجه می خواد اختلاف در حرکات افلاک رو بگه، نه اختلاف در حرکت کوکب رو. این که الان عرض کردیم اختلاف در حرکت کوکبه، کوکب حرکتش مختلفه و علت اختلاف هم استرخاء اوتار یا محکمی اوتاره. این اختلاف حرکت کوکب رو داره توضیح میده، در حالی که خواجه اختلاف حرکت افلاک جزئیه رو مطرح کرده. پس این توضیح که در بعضی نوشته ها آمده کافی نیست. بعد داریم و کلقائلین به اقبال الفلک و ادبارهی. اقبال و ادبار رو توجه کنید، دو تا از افلاکی که ما قبلا توضیحشون رو گفتیم مطرح میکنیم و اقبال و ادبار رو چه در این دو فلک گفته شده بیان میکنیم. یکی فلک نهمه، یکی فلک هشتم. در فلک نهم ما یه دایره عظیمه‌ای داریم که اسمش رو معدل النهار می‌ذاریم، گاهی هم به تخفیف اسمش رو معدل می‌گیم، و این در هیئت کاربرد فراوان داره. اینو توجه کنید، من فقط تصویرش رو عرض بکنم، یعنی بیان کنم که شما تصویر کنید. خط استوای زمین رو در نظر بگیرید، این خط استوا رو که دایره است و نفوذ کرده در زمین تا عمق و مرکز زمین رفته، یک دایره سطحی شده نه یک دایره خطی. درستش میگن خط استوا، ولی خط استوا در پوسته زمین به صورت خط استواست. اگر ادامهش بدید در عمق زمین و باطن زمین یه دایره سطحی میشه نه یه دایره خطی، یعنی یه سطح مدور میشه، مثل سیدی مثلا بر. مثل سیدی میشه که این خط وقتی که ادامه داده بشه به داخل میشه یه سطح مدور. این سطح مدور رو بهش میگیم دایره استوا. خط استوا همون خطه که رو پوسته زمین فرض میشه، اما دایره استوا دایره ایست که نفوذ میکنه تا عمق زمین. خب حالا این دایره رو از طرف محیط ادامه بدید، ما از طرف مقعرش ادامه دادیم رفتیم داخل، رفتیم داخل زمین، شما از طرف محدب ادامهش بدید تا کره، تا فلک نهم، که این سیدی خیلی بزرگ بشه. تمام هوا رو، آتش رو، افلاک نهگانه رو عبور کنه، بره تا فلک نهم ختم بشه. کل این دایره سطحی میگی محدد الجهات، میگی معدل النهار. کل این دایره سطحی میشه معدل النهار. معدل النهار دایره عظیمه فلک نهمه، ولی دایره ایست که در فلک نهم باقی نمونده، میاد تا ادامش به خط استوای زمین میرسه و میره تو عمق زمین. خط استوای زمین یا دایره استوای زمین امتداد معدل النهاره، امتداد مدور دایره معدل النهاره. پس توجه کنید معدل النهار که ازش زیاد در هیئت استفاده میشه، دایره عظیمه فلک نهمه. دایره عظیمه است یعنی در کمر فلک نهم رسم میشه، ولی فقط فلک نهم رو اشغال نمیکنه، کل عالم رو اشغال میکنه، میاد تا عمق زمین. این معدل النهار توی زمین دقت کنید مشرقی مغربی، شمالی جنوبی نیست. این نکته هم توجه کنید، این دایره استوا از مشرق به مغرب توی زمین پهن شده، نه از شمال به جنوب. این تو کره زمین ملاحظه کردی. بنابراین قطب زمین، قطب این دایره استوا هم هست. یعنی اگر دایره استوا رو شمال شما ملاحظه کنید، جنوب شما ملاحظه کنید، دو تا قطب پیدا میکنه، دو قطبش همون دو قطب زمینه. معدل النهار هم قطب شما ملاحظه کنید، دو قطبش دو قطب عالمه. یعنی همین قطب زمین رو برید تا بالا، چه قطب شمالش چه قطب جنوبش. قطبی که در فلک نهم پیدا می شود، دو قطبی که در فلک نهم پیدا می شود، دو قطب عالمه و دو قطب همین معدل النهار هست. اینا تصویرش روشنه، چون خط دایره استوا رو شما تو زمین تصویر می کنید، بعدم اون افلاکی که به صورت لایه های پیاز رو هم قرار گرفته ملاحظه می کنید، اون دایره استوا رو از زمین ببرید بیرون، تو این لایه های پیاز ادامه بدین تا به انتهای این لایه ها که فلک نهمه برسید، ملاحظه میکنید که این دایره معدل النهار، دایره معدل النهار همه عالم رو از شرق تا غرب میگیره، شرق و غرب عالم رو امتداد داره. اون وقت شمال عالم میشه قطب شمال این معدل، و جنوب عالم هم میشه قطب جنوب این معدل. خب این معدل توضیح داده شد، حالا موارد استفادهشو کار نداریم، خود معدل الان شناختیم چیه. معدل دائره عظیمه فلک نهمه، اونطور دائره عظیمه که به این صورت که عرض کردم امتداد داره تا عمق زمین، توی فلک نهم خلاصه نمیشه. این دائره که بهش میگیم معدل النهار تو فلک هشتم هم میاد، و این برای ما مهمه فعلا، تو فلک هشتم هم میاد. تو فلک هشتم منطقه البروج رو قطع میکنه، تو فلک هشتم منطقه البروج رو قطع میکنه، کأنه زاویه قائمه تشکیل میده. کأنه چه از میکنه الان روشن میشه. وقتی قطع میکنه فلک هشتم رو، قصد میکنه منطقه فلک هشتم رو، این معدل النهار با منطقه زاویه قائمه تشکیل میده. مثلا فرض کنید منطقه رو فرض کنید در این اتاق که کمر این اتاق باشه، اون معدل النهار به سقف و کف اتاق رسم شده باشه، اون معدل که از بالا آمده عمودی مثلا این منطقه رو که افقیست قطع میکنه، منطقه رو پس اون افقیه و معدل عمودیه، یا برعکس این دوتا هم دیگر قطع میکنه، قطع کردن زاویه قائمه تشکیل میده، زاویه قائمه تشکیل میدن و بین این معدل و منطقه فاصله ایست، اون فاصله رو میگن میل کلی. نقطه تقاطع گفته می شود ثابت است، ولی دهانه این دو متقاطع به هم نزدیک میشه. یعنی اون معدل که مثلا عمودی فرض شد نسبت به منطقه، معدل به سمت منطقه نزدیک میشه و این دهانه زاویه‌ای که ما قائمه فرضش کردیم کم کم به سمت حاده میره. گفته میشه که یه روزی ممکن است این دو جفت شوند، یعنی معدل النهار با منطقه جفت شوند. حالا بعد دوباره معدل میره پایین و باز فاصله درست میکنه، یا بر میگرده و فاصله رو به وجود میاره، نمیدونیم. علاوه بر فاصله هست. حالا به اینا کار نداریم، اینا شاید بعدا مورد استفاده قرار بگیره. مهم اون نقطه تقاطع این دو دایره است، دایره منطقه با دایره معدل. اینا در دو نقطه با هم تقاطع شدند. این دو نقطه رو نوع هیئت‌دان ها میگن ثابته. این گروهی که خواجه داره قولشون نقل میکنه، اینا میگن این دو نقطه هم حرکت میکنه. مراد از اقبال و ادبار فلک حرکت این دو نقطه است. بله؟ علی حال، حالا مدام قول اینا نقل میکنه. اینها معتقدن که نقطه تقاطع عوض نمیشه، منطقه حرکت میکنه، معدل حرکت میکنه، نقطه تقاطع عوض نمیشه. اینو حیبیین میگن. ولی این گروه غیر محصلی که ما داریم قولشون رو نقل میکنیم، اینا معتقدن که نقطه تقاطع هم عوض میشه و ازش تعبیر میکنن به اقبال و ادبار فلک. امروز هم قول همین غیر محصلین ثابت شده، نقطه تقاطع حرکت میکنه. همینی که امروز ثابت شده که اقبال ادبار فلک رو داریم، یعنی این دو نقطه تقاطع جاشون عوض میشه. قدیمی ها حرکت منطقه رو قائل بودن، حرکت اون معدل رو هم قائل بودن، حرکت دو نقطه تقاطع رو قائل نبودن. جدیدی ها حرکت دو نقطه تقاطع رو هم قائلند. الان خواجه با این قول درگیره، در حالی که این قول امروزه اثبات شده. خواجه میگه اگر این حرکت حاصله، چه جسمی این حرکت رو ایجاد میکنه؟ شما باید هر حرکت فلکی رو به جسمی نسبت بدید، هر حرکت سماوی رو، هر حرکت سماوی رو باید به جسمی نسبت بدید. شما این حرکت سماوی رو معتقدید به کدام جسم نسبتش میدید؟ این اشکالش که خواجه بر این گروه داره. عبارت توجه کنید: و تلقائلین به اقبال الفلک و ادبار الفلک من غیر استناد ذالک الى حرکت بسیطت متشابهت، الی حرکت بسیطت متشابهت. قائل به اقبال فلک و ادبار فلکن بدون این که استناد بدن این اقبال و ادبار رو به حرکتی که بسیط است و متشابه است و از یک فلکی صادر می شود. چون همه حرکت های سماوی رو باید بسیط و متشابه قرار بدن، مگر اینکه اینها جمع بشن در یه جا حرکت مرکب درست کنن که در کوکب اسکدین درست می کنن. و الا همه این حرکات سماوی باید به یک حرکت بسیط متشابه اسناد داده بشه. اینا این کار رو نکردن، این حرکت رو معتقدن ولی محرکش رو تعیین نکردن و براش محرکی در نظر نگرفتن. اقبال و ادبار یعنی این نقطه جلو عقب میشه دیگه، این نقطه تقاطع جلو عقب میشه، گفته میشه فلک جلو آمد عقب رفت، چون وقتی که نقطه تقاطع معدل با منطقه عوض میشه، معنیش اینه که فلک اطلس و فلک هشتم جلو عقب رفتن، که این دایره عظیمه شون منطقه دایره عظیمه فلک هشتمه، معدل دایره عظیمه فلک نهمه، این دوتا دایره عظیمه با هم تقاطع کردن. اگه بخواد جای تقاطعشون عوض بشه، معنیش اینه که فلک ها تکون خوردن، فلک ها جا به جا شدن. نه خاصی نداره، این نقطه جلو میره نقطه جاش عوض میشه، جاش عوض میشه، فلک باید جلو عقب بره، فلک باید اقبال کنه ادبار کنه، این جلو عقب بره تا نقطه جاش عوض میشه. اون میل کلی رو قبول داشتن قدیمی‌ها، اون کم میشه، اون حتی نیست. میل کلی این بود که این دوتا دائره به سمت هم نزدیک بشن، در حالی که نقطه تقاطع ثابته، این میل کلی کم میشد یا مثلا زیاد میشد، کم میشد. اما الان بحث ما در این نیست که این دوتا دائره متقاطع به هم نزدیک میشن، بحث ما در اینه که اون دو نقطه تقاطع جا به جا میشه، به میل کلی کار نداره. هازا کله. خب توجه کنید، دیروز ما گفتیم که بعضی ها برای این اجسام که افلاک جزئیان اشکالی غیر کره قائلند، امروز گفتیم بعضی ها هم اختلاف در حرکات قائلند، الان میگیم که هازا کله ما اختلاف این فی اعداد. یه اختلاف سومی هم است، گروهی هم همین گروه که غیر محصلند در اعداد این افلاک جزئی هم اختلاف دارند. و اما المحصلون الذی نباید باشه، الذین یلتزمون القوانین الحکمیه، محصلون یعنی محققون از اهل هیئت که ملتزم به قوانین حکمیه هستند، فقد اختلفوا ایزن فی اعدادها بعد اتفاقهم علا وجوب استدارتها شکلا و حرکتا، اختلاف کردن در اعداد این افلاک جزئیه بعد از این که همشون اتفاق دارن بر این که واجب است شکل این افلاک جزئیه مدور باشد، حرکاتشون هم مدور باشد. در اون حرکت اقبال فلک و ادبار فلک، حرکت دبرانی نبود، جلو عقب رفتن فلک حرکت دبرانی درست نمی کنه، اونا حرکت رو غیر دبرانی گرفتن، حرکت سماوی درست کردن غیر دبرانی، تازه مستندش هم نکردن به یه چیزی. اما محصلون قائلن به این که این افلاک جزئیه هم شکلشون مدوره، هم حرکتشون حرکت دبرانی است، حرکت غیر دبرانی ندارن، فقط اختلافشون در اعداد این افلاک جزئی است. پس غیر محصلون در سه چیز نظر دادن، یکی در شکل، در سه چیز اختلاف کردن، یکی در شکل این افلاک جزئیه، یکی در حرکات افلاک جزئیه، یکی هم در اعداد حرکت جزئیه. ولی محصلون فقط در اعداد اختلاف دارن، در شکل افلاک جزئیه اتفاق دارن که همه گفتن کره است، و در حرکت هم اتفاق دارن که همه گفتن این حرکت دبرانی است.